بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث عشق، حقایق و اسرار عشق جنسی، عشق جمالی و عشق عرفانی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. بهار 1401. 513. در هر کجای تاریخ که در دوره غیبت امام زمان شیعیان به قدرت سیاسی و حکومت رسیدند، چنان جنون و جنایتی آفریدند که در تاریخ بی سابقه بوده است. از حکومت شیعیان اسماعیلیه در شمال آفریقا و مصر که به مدت حدود یک قرن به سنت پدرکشی و پسرکشی و برادرکشی حکمرانی کردند، تا حکومت شیعه اثناعشری آل بویه در ایران که حیثیتی برای تشیع باقی نگذاشتند و امامان را از امامت خلع کردند و خود امام شدند، تا حکومت صفوی که با قتل عام سنیان آذربایجان آغاز شد و یک سره با برادرکشی و پدرکشی و پسرکشی ادامه یافت و پایتخت صفوی در اصفهان پس از انقراض این حکومت تبدیل به بزرگترین روسپیخانه و شیرکشخانه روی زمین گردید و تا حکومت خواجگان قاجاری و الی آخر. یعنی مذهب امامیه هیچ ربطی به حکومت و سیاست ندارد و حکومت آخرالزمانی امام عصر هم یک حکومت روحانی و عرفانی عاشقان حق است که جنات نعیم را برپا می کند، که یک بهشت زمینی است، آن هم برای مدت کوتاهی، که اتمام حجت بر بشریت است که دوره هفتم آدمیت را به پایان می برد. 514. در تاریخ معرفت امامیه من نخستین کسی هستم که کشف کردم که امام زمان یعنی محمد ابن حسن عسکری غیر از قائم آل محمد است و این دو نفر انسان متفاوت هستند. تا قبل از ما کل جهان شیعه از علما تا عوامش در این امر گمراه و دچار تناقضات کثیری در اعتقادات و روایات بودند و دم نمی زدند. قائم هر دورانی مثل همه انسانها از مادری زاده می شود و تحت تعلیم و تربیت ائمه خدا و خاص امام زمان قرار می گیرد و از طینت امامان از نو به خلق جدیدی آفریده می گردد. پس یک قائم نداریم، بلکه قائمان آل محمد داریم که در قرون و اعصار خلق می شوند و همچون ائمه خدا علیه السلام 12 نفرند در 12 قرن غیبت امام زمان از آغاز تا کنون که اینک قرن 12 است. همانطور که رسول خاتم پیش بینی کرده بود که پس از او 12 امام داریم و پس از آنها در 12 قرن 12 مهدی یا قائم داریم، و مهدی امام نیست زیرا امام هادی است نه مهدی. مهدی یعنی هدایت شده به واسطه امام. 515. خودت را بشناس. این بزرگترین حرفی است که از شرق تا غرب عالم از زبان انسان‌های جاری شده است، حرفی به غایت ساده و پیچیده و جادویی و سهل و ممتنع که از عالم و جاهل و عارف همه ادعایش می‌کنند که معلوم است که خودم را می‌شناسم. چه کسی مرا بهتر از خودم می‌شناسد؟ مگر می شود که خودم را نشناسم؟ و کل راز همین است که خودشناسان تاریخ انگشت شمارانی بیش نبودند. خودشناسی برترین درجه از عشق را طلب می کند. عشق انسان به ذات لامتناهی خیشتن و عشقش به شناخت اسرار عالم و آدم و عشق به فهمیدن، در حالی که در اکثر مردمان آنچه که قوغا می کند عشق به خود فریبی و گم شدن از خیشتن است. 516. امروزه با تمسک به علوم روانشناسی و روانکاوی و جامعه شناسی و سایر علوم به اصطلاح انسانی میتوان کل دین و مذهب و سنت و ایمان و اخلاق و باورهای متافیزیکی و تعهدات انسانی و اجتماعی را به عنوان انحرافات و امراض روانی هیچ و پوچ و باطل ساخت، همانطور که میکنند و کاری بس شیطانی و ضد انسانی می کنند. به طور مثال تقوا را مازوخیزم و ریاکاری می نامند و باور به خدا را پناهگاه جهالت و وحشت و مرگ می خوانند و الی آخر. همانطور که همه تبهکاری های بشری را ناشی از عقده های دوران کودکی می دانند و توجیهش می کنند و تازه فرد تبهکار را انسانی قابل ترحم و تقدیر هم معرفی می کنند. 517 انسان ترسو و محافظه کار و عافیت طلب که آهسته می آید و می رود تا گربه شاخش نزند، موجودی مستحق مسخ قشاشی و تبدیل به حشرات و بلکه نباتات است، زیرا ماهیتش جزی نیست و با مرگش این باطن ظاهر می شود. چون این انسانی نه دین دارد و نه دنیا، نه عزت و نه عهد و وفایی به احدی حتی خودش. آدم بزدل خصم هر عهد و وفایی است، به خصوص دشمن هر چه عشق است. تخصص او خود فروشی و آدم فروشی است و فروش هر حقی که به او داده می شود تا به هیچ چیزی متعهد نباشد، به خصوص به خودش. پس باید گفت انسان ترسو کافر دلترین انسان هاست. از یکی از آشنایانم که به غایت ترسو بود پرسیدم چرا اینقدر ترسو هستی؟ حیف نیست؟ گفت به خدا من هم از این ترس نفرت دارم، ولی ترس که در جیب من نیست دورش بیندازم، در دل من است. این فرد به همان شدت آدمی بی اعتقاد و غیر متعهد به هر وظیفه ابتدایی هم بود و این واضح ترین معنای کفر قلبی است. شاخص ترین صفت ایمان عشق است و شجاعت. 518 آیا به راستی می توان بر کفر و ترس دل فائق آمد و آن را برون افکند؟ آری، به قدرت اطاعت از انسانی مؤمن و شجاع که انسانی عاشق است، زیرا مؤمن غیر عاشق و ترسو وجود ندارد و اگر باشد مؤمن نیست و بلکه موجودی متوهم است اگر خود را مؤمن بداند. 519 تقریبا همه آثار ماندگار و جاودان ادبیات جهان دارای محتوایی عاشقانه اند. بهگود گیتا که کتاب مقدس هندوست بر عشق بین آرجونا و کریشنا استوار است. داو کتاب مقدس چینی بر عشق بین انسان و طبیعت و جهان هستی بنا شده است. کتاب‌های هومر و هسیود که اساطیر یونان و روم هستند تماماً بر عشق بین خدایان است. تورات و انجیل و قرآن هم آشکارا داستان عشق بین انبیا و خداوند است. شاهنامه فردوسی به قوت عشقهای آن ماندگار شده است. کمدی الهی دانته نیز یک سره بر هرم عشق خداوند به مسیح و مریم تألیف شده است. 520 همه انسان‌هایی که خود را موجودی بسیار نیکوکار و عاشق و ایثارگر و پاک می‌دانند و بهتر از خود سراغ ندارند، اتفاقاً از تبهکارترین اشقیا هستند و با شیاطین محشورند و این شیاطین همه پلیدی‌هایشان را شبان روز برایشان تقدیس و توجیه می‌کنند. 521 اکثران می پندارند که شیطان موجودی شرور و عربده‌کش و لات و بلوائی است، در حالی که درست به عکس می باشد. و کارش جز تلطیف و توجیه و تقدیس زشتی های اهلش نیست و در مواقع پلیدی ها به او احسن و بارک الله و مرحبا میگوید و او را مست غرور میسازد تا یکسره از خود راضی و ممنون باشد و عالم و آدم را تکفیر و لعن نماید و به همه تهمت بزند و نابود کند. 522 بنیاد آزادی خواهی و عدالت و دینداری و اخلاق در رابطه زناشویی پیدا می شود. مردی که به دلیل رزقی که به خانه می آورد زنش را بنده خود می خواهد انسانی ظالم و کافر است و نیز زنی که عقده های شخصی خود را در رابطه جنسی تلافی می کند نیز زنی ظالم و کافر است. و مادری که نیاز فرزندانش را حربه ای بر علیه آنها می سازد تا آنها را خدایی کند نیز مادری ظالم و کافر است. چون این زن و شوهری به هزاران قل و زنجیر درونی و بیرونی بسته می شوند به عدل الهی. اینها همه ظلم و تجاوز و خیانت به رحمت و عشق زناشویی است که خداوند در میانشان نهاده است. همه جنایت ها حاصل مکر در رحمت و انکار نعمات الهی هستند که قلم رو به عشق خدا به خلق است. 523 امروزه در آخر الزمان درب‌های ورود به طبقات هفتگانه جهنم عبارتند از مطب پزشک و بیمارستان، بانک و بیمه، عشق پرنویی، سیاست و قدرت، فضای مجازی، خرافات فقهی و عرفانی، تعصبات قومی و نژادی و بالاخره طبقه هشتم جهنم که درک اسفل است که قلمرو به منافقین یعنی دکانداران دین است. 524 حماقت و کفری بدتر از این نیست که آدمی فکر کند که دوایی مرضش را شفا می دهد یا غذایی سیرش می کند و حادثه‌ای او را به عذاب می اندازد. همه اینها فقط خداست، بی واسطه و رو در رو. 525 این معارف توحیدی و بدی و بی سابقه‌ای که خداوند از قلم ما جاری نموده است چه مخاطبانی دارد؟ اکثر قریب به اتفاق این مخاطبان نسل جوانی هستند که به واسطه تلفن همراه و اینترنت یک شبه تبدیل به شیاطین گشته و حداقل ارزش‌های انسانی را در خود نابود ساخته و اندک شرم و حیای جانوری را هم از دست دادند که با خواندن چند صفحه از آثار ما به ناگاه احساس خدایی می کنند و با این ادعا سقوطشان آغاز می شود تا به غایت خود برسند و با تمامیت آنچه هستند روبرو شوند و قیامت خود را در همین دنیا دریابند تا بتوانند مجال و امکان دیگر باره ای برای زندگی و هویت خود جستجو نمایند. 526 چرا اکثر مردمانی که ساکن شهرهای به اصطلاح مقدس هستند مردمانی بسیار نامقدسند؟ چرا اکثر حاجیان رباخارند؟ زیرا بر این پندارند که چون حاجی شوند ثروتشان چند برابر می شود. نتیجه اخلاقی این که هر کسی که خود را مقدس و پاک می پندارد بسیار نامقدس و ناپاک است. 527 ایمان کامل و توحیدی و اصل آن است که آدمی کلیه اعمال و امیال و افکار و عواطف و حوادث نیک و بد زندگیش را از کلیات و جزئیاتش همه را از خداوند بداند و او را فاعل و ناظرش ببیند و این مرتبه از ایمان عین عشق به خداوند است، زیرا فقط عشق به اوست که او را سلطان تمام و کمال حیات و هستی خود می سازد و غیر او در خود نمی یابد و این ایمان را درباره سایر موجودات عالم نیز داراست و لذا جهان هستی را مظهر تمام و کمال اراده حق می یابد. چون این کسی خداوند را نه تنها غایب نمی داند بلکه جز او کسی را حاضر و ظاهر نمی بیند. 528 اولویت ها چیستند؟ فرد، خانواده، جامعه، جهان، کائنات یا خدا؟ کدام یک مقدم ترند و اولویت دارند و سلسله مراتب این ترجیحات چیست؟ هیچ عقل و علم و منطقی قادر به تعین و تکلیف هیچ اولویتی نیست و آنچه را بیشتر دوست می‌داری اولویت توست. برترین اولویت تو عشق توست و اما این عشق و موضوعش را چه قدرتی تعیین می کند جز یک نیروی غیبی و در ورای اراده ما، یعنی خداوند. از این منظر حضور خداوند و ارادهش جز در امر عشق درک نمی شود. امری که از آن هیچ راه گریزی نیست، عشق به نیکی یا بدی؟ زشتی یا زیبایی، ماده یا معنا، پاکی یا ناپاکی، که استحقاق این عشقها را جز او نمی داند و راز آن را و حق آن را. 529 عشق به هر کسی یا چیزی همان تحقق جبر اختیار است. فقط در عشق است که جبر و اختیار امری واحدند. به زبان دیگر عشق امری ورای جبر و اختیار است و یا امری بین این دو. عشق مصداق اشد جبری است که با دل و جان اختیار می شود. و این بدان معناست که خداوند بر کل اراده و اعمال همه آدمیان از کافران و مؤمنان احاطه مطلق دارد. احاطه عاشقانه یا جبری که اختیار می شود، زیرا هیچ کس را از امر عشق راه گریزی نیست، آن هم با دل و جان. این همان معنای رحمت و عدالت الهی در کار آدمیان است. 530 هیچ گذشته‌ای هرگز نمی گذرد و نمی میرد و نه نابود می شود، بلکه اتفاقاً هر آنچه گذشته در آینده تعبیل به حقایق نهانش می گردد و باطنش رخ می دهد. آینده جز ظهور باطن گذشته نیست. این سر و جادوی زمان است که هرگز کسی به معنایش پی نبرده است. 531 انسانی که طالب کشف و تعبیل گذشته در آینده نیست، در خاطرات گذشته خود گم و گور و افسرده و دیوانه می شود و زمان پیش روی خود را جز ظلمات نمی یابد و آتشی که در آن می سوزد. 532 و آینده یا تعبیل و توبه از گذشته است و یا جهنم عذابهای گناهان گذشته. آدمی یا به نور تعبیل و توبه از گذشته می رهد و گذشته اش تنویر و تعالی می یابد و یا به آتش عذاب از آن پاک می گردد. اولی کار مؤمن اهل معرفت است و دومی کار کافر دلان و مشرکان و منافقان. 533 معنا و ماهیت ایمان و کفر و شرک و نفاق و اخلاص در قرآن کریم مطلقاً غیر از آن چیزی است که در فرهنگ دینی آخوندی و شریعت فقاهتی وجود دارد. در فرهنگ قرآنی یک انسان مؤمن و متقی کسی است که بر چهار رکن فکری عملی زیست می کند: خواهش یا دعا، شکر یا سپاس، عذرخواهی یا توبه، اصلاح یا رشد. انسان کافر دل کسی است که نه از خدا یا خلق طلب و درخواست واضح و صادقانه می کند و نه در قبال اجابت دعایش شکری دارد و نه در قبال خطایش عذر و شرم و توبه ای می کند و نه امیال و اعمال خود را اصلاح می کند. ولذا رشد و تکاملی هم ندارد. این هر چهار رکن اخلاق عملی یک مؤمن حقیقی است در قبال با خدا و خلقش تو امان. و باید دانست که خداوند از دست و زبان خلقش به نیازهای بندهش پاسخ میگوید و لذا طلب و شکر و عذر و اصلاحی در وادی عمل رخ نمیدهد الا در قبال کسانی که به واسطشان اجابت شدند. شکر خالق نیست الا در شکر مخلوق، رسول اکرم صلی الله. و بسیاری از مشرکان و منافقان به جای شکر و عذر از خلق به درگاه خدا می روند، آن هم خدای ذهنی و وهمی خود. در واقع از خودشان تشکر یا عذر خواهی می کنند و این یک فریب آشکار است که عامه کافر دلان با نماز یا بی نماز در همه عمرشان مرتکبش می شوند و در ظلمت نفس خود کور و کر و گنگ می شوند. 534. کسی که حضور و اراده و احاطه و فعل الهی را در خلقش درک نکند و نشناسد کافر است و اصلا خدایی نمی شناسد و خدایش همان هوای نفس اوست و اگر اهل نماز هم باشد هر روزه بر شیطان سجده می کند و بر جهنم وارد می شود. حضور و ظهور خدا در خلق همان معنای عشق است و ذات عشق جزی نیست و خدا پرستی حقیقی هم جزی نیست. 535. کسی که احساس گناه ندارد و حیا ندارد خدا ندارد و دلش مرده است، زیرا دل با حضور خدا دارای حیات و حیا می شود. احساس حیا به معنای احساس گناه در حضور خداست که مقیم دل است. انسان بی حیا کافر دل است، چه با نماز چه بی نماز. کسی که در قبال مظالم و معاصی خود احساس افتخار هم دارد یک شیطان در صورت بشر است. 536. انسان با خدا که دلش خانه اوست انسانی عاشق است و غرق در احساس شرم و حیا است و بر ایمان خود شبان روز چون بید می لرزد. 537. وای بر نمازگزاران سهوی و ریایی، یعنی وای بر کسانی که دلشان مرده و فاقد نور خداست و نماز می‌خوانند زیرا بر شیطان سجده می‌کنند که همان خود شیفتگی آنهاست. در حقیقت خود را سجده می‌کنند و عاقبت یک شیطان مجسم می‌شوند. 538. علم عشق علم دل و دلشناسی است و لذا مجموعه آثار ما یک سره علم عشق است، زیرا دلشناسی و باطن شناسی است. 539. معارف و آثار ما برای این نیست که بدانی چه کسانی کافر و مؤمن و عاشق و فاسق هستند، بلکه بدانی که خودت چیستی. آنان که این معارف را برای شناخت دیگران می‌خوانند و جز این مقصدی ندارند عاقبت یک ابلیس مجسم می‌شوند و کوس انالحق می‌زنند، زیرا مرا با خودشان عوضی می‌گیرند و لذا همه را تکفیر و لعن می‌کنند. فقط کسانی با معارف ما هدایت می‌شوند که درد خودشناسی داشته باشند، نه مرض مردم شناسی و جنون حس برتری. 540. طبق سخنی از رسول خاتم، خداوند هر کسی را که برای خودش برگزیند سه چیز را از او می‌گیرد: سلامتی تن، معیشت و خانواده. یعنی کل دنیایش را از او می ستاند و در عوض سه چیز برتر به او می بخشد: سلامت و تعالی دل و روح و رزقی به دست خودش و دوستانی مهربانتر از خانواده در میان مؤمنان. این عشق ورزی خداوند است که تو را به باد فنا می دهد و سپس از نزد خودش هستی دیگری می بخشد تا با آن هستی نو حجت خلقش باشی تا همه به خونت تشنه شوند و باز خود اوست که جانت را حفظ می کند. 541 وقتی خداوند بنده ای را حجت خود در میان قومی قرار می دهد به این معناست که به همه می گوید که شما هم بایستی مثل او باشید و این است که همه با این حجت دشمنی می کنند و او هم سپر بلای خدا در قبال خلق می شود و این عشق ورزی بنده است با خداوند. 542 این عشق ورزی خدا با بنده اش و عشق ورزی بنده با خدایش که ذکر شد مصداق تمام و کمال کل زندگی من بوده است و لذا امروزه بنده مظهر تمامیت عشق بر روی زمینم. 543 و اما عقل و منطق عشق همان دیالکتیک است، چرا که عشق یعنی عشق به ضد خیش و دیالکتیک هم منطق کمال عشق و عشق کامل یعنی عشق به عشق است. عشق العشق. 544 میگویند مجموعه آثار شما در نیمه اول تا حدود 10 سال پیش سراسر رحمت و عفو و تساهل و شفاعت است، ولی تدریجا به سوی قهر و غضب و سختگیری می رود و امروز تماما قهارند. این درست است. از رحمت به سوی نعمت در حرکت بودم. هم من تدریجاً رشد کرده ام و هم خوانندگان آثارم. از آنجا که اکثریت خوانندگان آثارم ثابت هستند و همه آثارم را یکی پس از دیگری تعقیب و مطالعه می کنند، این رشد را درک می کنند. هر کسی که مطلبی از ما را بخواند یا برای همیشه انکار نموده و دیگر به سوی ما نمی آید و یا دیگر از معارف ما رهایی ندارد و این آثار را همچون غذای روح خود قرار می دهد و روزی که لااقل چند صفحه ای از این آثار را نخواند گویی گرسنه و تشنه و خمار است و این سیر قرآنی شدن نفس ناطقه و وجدان است و قرآن را غایتی نیست و نزولش را پایانی نیست و تأویلش را نیز انتهایی متصور نمی باشد و این راز بی پایان بودن قلم الهی است که خداوند در ما به امانت نهاده است، با این تفاوت که قلم ما در آخر الزمان یک قلم قائم و قیامت انگیز است و این واقعه عشق قرآنی و عشق به قرآنی شدن وجود است. 545 حدیث عشق حدیث هر حادثه‌ای در زندگی فردی و اجتماعی و جهانی است و هر حادثه‌ای یک واقعه عاشقانه است که در دو وجه رحمانی و نعمانی نازل می شود و وجود انسان را در جهان حادث می کند و عین حدیث وجود است. 546 داستان عشق داستان حادثه آفرینش انسان است در مراتب انسانیت و نیافریدیم انسان را الا به پرستش خیش. قرآن. یعنی انسانیت در صورتی حادث می شود که هر حادثه ای عاشقانه و پرستش بار باشد، خاصه در بلاها و مصائب و بیماری ها. چرا که ماجرای آفرینش انسان حادثه خلافت خدا و انسان به جای یکدیگر است و واقعه تفویض وجود الهی به بشر و عشق یعنی همین خلافت وجودی. آیا این واقعه پرستش بار و عاشقانه نیست؟ پس وای بر کسانی که با این واقعه به انکار و جدال برمیخیزند، یعنی کافران، که بدترین کافران هم کافران مدعی دین و ایمان و برپا کننده نماز هستند که با خداوند تن به تن می جنگند در عشقش به انسان. 547 دیالکتیک به عنوان عقل و منطق عشق نیز حاصل این خلافت است، یعنی جانشینی وجود و عدم بر جای یکدیگر. این است که بود و نبود در کلمه الله کانون این عشق و دیالکتیک است. از این رو هر که کتاب دیالکتیک مرا بخواند و فهم و تصدیق نماید بر عشق حق وارد شده است و عقل عشق را پذیرا شده است. 548 همانطور که عقل عشق دیالکتیک است، اخلاق عشق هم تقوایی فزاینده و از خودگذشتگی و تسبیح بی پایان نور عشق در خیشتن است و لذا بدبخت ترین و فاسق ترین و کافر ترین خوانندگان آثار ما کسانی هستند که خود را با ما عوضی می گیرند و در این امر مشتبه ابلیسی دچار واژگونی می شوند و این قیامت اشقیا و بی تقوایان است. 549 امروزه هر مردی در سراسر جهان، ام از مذهبی و لا مذهب، شرقی و غربی، جهان اولی یا جهان سومی، فطرتاً مشتاق این امر است که زنش مقیم خانه باشد و اشتغال بیرونی نداشته باشد. ولی تبلیغات حقوق بشری جهان سرمایه‌داری چنان این مردان را بی غیرت و ضد فطرت خیش ساخته است که مرد مفتخرانه برای زنش جاکشی می کند و این را از ملزومات آزادی و حقوق بشر و برابری جنسی می پندارد. این نبردی با عزت و عصمت و غیرت عشق در خیشتن است. زیرا گوهر معنوی عشق یگانگی است و وفای به محبوبی یگانه و بدون این تعهد و وفا و عصمت و غیرت عشق به پای زنا و پلیدی قربانی می شود و این گونه است که مرد مدرن و برابری طلب روی به همجنسگرایی می کند و زن نیز پس از طی طریق همه مراتب زنا و خیانت و پرنوپرستی به لحاظ روانی عقیم شده و یک همجنسگرای شیطان صفت می گردد. و بدانید که همه همجنسگرایان دارای طبعی شیطانی و رذیلانه و پلیدند و من این حقیقت را در جریان عمری درمانگری یافتم. 550 نظام سرمایه‌داری که ذاتش تکنولوژیزم است یک نظام تماماً ربایی است که این ربا همان ارزش افزوده است که ویژه تکنولوژی و نظام بانکی و بیمه است و لذا نظامی آتشین است که ذاتاً در جنگ با خدا و خلق است و کل بشریت را هیزم این آتش ساخته است. این است که ما خصم این نظام هستیم و نظام کمونیستی را هم نعل وارونه این نظام می دانیم، زیرا بر اصالت همین ارزش افزوده تکنولوژی بنا شده است. در این هر دو نظام حقی جز تکنولوژی و ارزش افزوده نیست که بزرگترین خصم معنویت و انسانیت و عشق و دوست داشتن است، زیرا انسان را تبدیل به پول کرده است و پول پرستی که همان شیطان پرستی است. 551 هر حقیقتی تلخ است تا زمانی که درک و تصدیق نشده باشد و چون شد از عسل شیرین تر است. هر مرضی نفرت انگیز است تا زمانی که فهم و پذیرفته نشده باشد، ولی چون شد یک نعمت است که تو را به سوی حق بالا می برد. هر شکستی چون فهم و پذیرفته نشده باشد مرگ بار است، ولی چون شد عین رهایی و رستگاری است. 552 تا زمانی که عشق فهم نشده و حقوقش رعایت نگردد، حتی رابطه جنسی شکنجهگاه تن و روح است و مدخل ابلیس. 553 سپاس خدایی را که به این بنده حقیر این فضل کبیر را عنایت فرمود تا تبیین کننده و تعویلگر حقایقی از دین رسولان باشم که در ذهن و وجدان هر انسان زنده دلی شیرین و محبوب و جاودانه می شود. 554 مرگ و مردن هرگز نصیب کسی که می میرد نمی شود، زیرا او فقط سفر می کند و از جهانی به جهان دیگر می شود. مرگ همواره برای بازماندگان و خاص دوست داران است که فقدان او را تجربه می کنند. عشق نیز همین گونه است. یک عاشق راستین و غیر جنسی هم خود را عاشق نمی داند، بلکه دیگران هستند که او را عاشق و فنای از خود می یابند. آن که تظاهر به عشق می کند فاسق است. 555 در فرهنگ قرآن کریم کفر و ایمان و شرک و نفاق و اخلاص جملگی مقامات قلبی و روحی هستند و نه امور نمادین و شرعی و بازاری. از این روست که در آثار ما نیز ماهیت باطنی و قلبی این مقامات به وضوح شرح و بیان و توصیف شدند و چنین مرتبه از بیان دینی تا قبل از این در تاریخ معرفت دینی بی سابقه است، چرا که اینک آخر الزمان است که ظهور باطن انسان است. مؤمن انسان اهل باطن است و کافر هم انسان اهل ظاهر و ظاهر پرست است. 556 آن که همسر و حکومت و شرایط معیشتی زندگیش را لایق خود نمی داند کافر است، یعنی جاهل، و مؤمن همه این امور زندگیش را برحق می داند چون می داند و می فهمد. 557 هر فهمی یک درک اللهی از زندگی است، یعنی یک حقیقت دیالکتیکی و بود نبودی که همان راز عشق است، زیرا عشق بود نبودی ترین حادثه زندگی است، یعنی آنچه که هست نیست و آنچه که نیست هست، عین خدا یعنی الله. 558 از این روست که امروزه فقط عبادات باطنی و شریعت قلبی و دین عرفانی راه هدایت و رستگاری است و ما بقی جمله خطبات شیطان است که ملایان مذاهبان را رهبری می کنند و خود مظاهر شیاطین می باشند. 559 دین باطنی و عرفانی اتفاقاً راه و رسم حیات جمعی و جهانی است و بلکه دین صرفاً شرعی و ظاهری است که امری کاملاً شخصی و نفسانی می باشد. زیرا انسان عارف موجودی صاحب روح الهی است و این روح امری جهانی است که اهلش را به وحدت وجود و اتحاد موجودات هدایت می کند. پس آن عرفانی هم که امری کاملا شخصی است غلبه ابلیس است. دین عرفانی فردیت را در جهان هستی حل و یگانه می سازد و این مذهب اصالت عشق است، یعنی دین عباد الله المخلصین در قرآن کریم. 560 بسیاری از فرصت طلبانی که در مطالعه هر کتابی فقط در جستجوی جمله‌ای هستند تا خودشان را توجیه و تقدیس کنند، در مطالعه آثار ما هم به این نتیجه می‌رسند که اگر حادثه و واقعیتی برحق است، پس هر تلاشی برای تغییر و تحول هم امری باطل است. این جماعت خودپرست و سانسورچی گویا از زندگی خود ما که در آثار ما آشکار است غافل هستند که همه عمرم را صرف تغییر و تحول و انقلاب اندیشه نموده و از بابت آن همه عمرم را در حبس و حصر بودم. شاید هم با خود میگویند این در رسالت شماست و ما چنین رسالتی نداریم جز رسالت خودپرستی و بلهوسی. 561 کسی که شعاعی از نور و روح معرفت از آثار ما را دریابد مطلقاً نمیتواند در قبال سرنوشت مردمان بی تفاوت بماند. معرفت ذاتاً حاوی رسالت است. رسالت تغییر و تحول و انقلاب و تکامل جامعه. معرفت ذاتاً به سوی اشاعه و توسعه و انتشار خود می رود و صاحبش را راحت نمی گذارد و وجدانش را به درد می آورد و به راه می اندازد. و گوهر هر رسالتی نمی تواند جز اشاعه معرفت و خود آگاهی و به خود آیی باشد. و کسی که چون این رسالتی را در خود نمی یابد فاقد نور معرفت است. کسی که مشغول مطالعه آثار ماست ولی فاقد این رسالت است مطلقاً از ما نیست و از مطالعه این آثار هم جز واژگونی بهره ای ندارد. 562 معرفت نفس اعظم و اجمع همه علوم و معارف فردی و اجتماعی و تاریخی و جهانی است و لذا یک عارف حامل کامل ترین مرتبه از رسالت است. 563 من با شقی ترین و کافر دلترین و منکر ترین دشمنانم مهربانان ترین تعامل و دوستی را داشتم و آنها را از انواع ذلت و عذاب رهانیدم و این از رحمت مطلقه و عشقی بود که خداوند در دل من نسبت به مردم قرار داده است. هرچند که اکثر این افراد عاقبت از کفر و شقاوت خود توبه نکردند و لاجرم به ذلت سابق خود برگشتند و به ضلالتی مضاعف دچار شدند، زیرا پس از خیانتهایشان حتی از یک عذرخواهی کلامی هم دریغ کردند. و این سنگ زیربنای قیامتی است که خداوند به دست و قلم بنده برپا کرده است. این است که قلم من از مهر مطلق به قهاریت حق رسیده است، بدین معنا که راه نجات عامه مردمان از قهر الهی گشوده می شود. بسیاری از این افرادی که ذکرشان رفت پس از غایت شقاوت و کفرشان اعتراف کردند که ای کاش از همان آغاز با ما قهار می بودی و از بابت هر خطایی ما را تازیانه می زدی تا به اینجا نرسیم و خود را هلاک نسازیم. و این است که ظهور موعود ظهور قهر الهی است به مثابه کمال مهرش. عشق شمشیر است. 564 آفرینش خارق العاده و حیرت آور و کبیری که خداوند برای من قرار داده و هدفش از حیات زمینی من به قدری باور نکردنی و جادویی و اعجاز آور است که خود من هم هنوز به غایتش علم و یقین نیافتم. و حتی راز برگزیده شدن من در نزد او حقی است که به تازگی در سالهای اخیر بر آن یقین یافتم. یکی از دوستانم مکررن به من می گفت آنقدر که دیگران تو را باور دارند تو خودت را باور نداری. و این درست بود، زیرا آنها مرا از بیرون می دیدند و من فنای در خود بودم. از این رو امر خودشناسی من هنوز در مقدمه راه است و برترین مراتب این امر در آینده رو خواهد نمود. این که به راستی من کیستم در قلمرو به حوادث و واقعیات بیرونی هنوز غایتش روشن نیست، ولی به لحاظ معرفت ذهنی و عقل دینی در آیات قرآنی و برخی روایات از ائمه خدا علیه السلام بر من معلوم شده که قائمی از آل محمدم و خداوند قیامت آخر الزمانش را از وجود من برپا کرده است و از قلم من بیانش فرموده است. برخی از حوادث زندگی من در قرآن و روایات ائمه خدا تبیین شده است که مشابهش در زندگی برخی از رسولان و اولیای حق گزارش شده است، ولی درباره برخی دیگر هیچ مشابه و گزارشی در گذشته به ثبت نرسیده است. ولی مقام آدمیت و آدم آخر الزمان مهمترین هویت وجودی من است، یعنی بشریت آینده پس از انقراض این تمدن دوزخی از طینت من آفریده خواهد شد و فرزندان من خواهند بود. من پدر انسان آینده هستم. من برای فهم و باور و یقین بر هر آنچه که بر من واقع شده، رنج‌ها و بیماری‌هایی کشیدم که قابل وصف نیستند و رنج همه رسولان و اولیای حق در قبالش هیچ است. گوشه‌ای از این رنج در دعایی از امام صادق مندرج است که قبلا در کتابی نقل کردم که امام می‌فرماید: یاد رنج‌هایش قلبم را پاره می کند و کمرم را می شکند. به یاد دارم که در سن 5 سالگی در شب قدری از ماه رمضان در رؤیای صادقانه ای به همراه خانواده ام میهمانی خدا بودم و از دست او جام زهری نوشیدم که به راستی جام بلا بود که در همه عمرم تجربهش می کنم. یعنی روی کرد و بلی خدا. پس جز شکر و ثنایش نکرده و نتوانستم که بکنم، هرچند گاه با ناله و فریاد. 565 حدود 20 سال است که امام زمان در کالبد نوریش مستمرن به دیدارم می آید، گاه 10 ها شب پی در پی، و گاه به همراه مسیح به دیدارم می آید در 2 کالبد نوری، که بدون این دیدارها امکان ادامه زندگی نمی داشتم. 566 بیشتر رنجهایی که کشیدم به دلیل سوء ظن و ناباوری من نسبت به خودم و حوادثی که به سویم آمده اند بوده است. یعنی رنج خودشناسی و شناخت حق در ابعاد گوناگون و شناخت آیات و بینات الهی در صور نامکرر. 567 تا سالها گرفتار توجیه شرعی و اخلاقی حوادثی بودم که بر من نازل می شدند، تا بالاخره دانستم که این حوادث فراسوی شریعت و اخلاق عرفی و تاریخی قرار دارد و اتفاقا آمده تا باطن کل تاریخ فرهنگ ها و اخلاقیات و شرعیات را روشن کند و در یک کلمه قیامت آخر الزمانی را برپا کند. 568 از کودکی در آتش فهم حقایق و اسرار عالم و آدم بودم، زیرا همه چیز را راز می دیدم، از گیاهان و کوها و جانوران تا آدمیان اطرافم، و به زودی دانستم که در مدرسه و دانشگاه به این حقایق نمی رسم، ولذا به خارج رفتم تا شاید در آنجا خبری باشد. چند سالی در دانشگاه ها پرسه زدم و دیدم در آنجا هم هیچ چیزی نیست تا اینکه در واقعه نخستین نزول ماه میل به رجعت به ایران را پیدا کردم، آن هم دازگاره، و بالاخره دازگاره تبدیل به دانشگاه من شد. در حقیقت درب عالم غیب از دازگاره به رویم باز شد و زان پس در هر کجا که بودم در آن دانشگاه بودم. 569 در رؤیایی دیدم که در دانشگاهی اساطیری وارد شدم که بو علی و شیخ اشراق و افلاطون و دیگران در آن تدریس می کردند، که ساعتی در کلاس درسشان نشستم و دیدم چیزی برای گفتن ندارند. یواشکی کلاس را ترک کردم و در انتهای باغ دانشگاه کلبه ای دیدم و در آن وارد شدم که کتابی قدیمی در تاخچه آن خاک می خورد، که لایش را گشودم و دیدم که همه اسرار در آن نوشته شده است. آن کلبه همان کلبه دازگاری من بود و آن کتاب هم کتاب الله بود که بر من نازل شد. کتاب الله همان تورات و انجیل و قرآن آخر الزمانی است که بر این بنده نازل شده، تدریجا تفصیل می‌یابد و بیان می‌گردد. 570 بخشی از مجموعه آثار ما به طور تخصصی به افشای ماهیت مذهب شرک و نفاق و اخلاق تزویر و ریا پرداخته و لذا آن را پوچ ساخته است. از این رو بسیاری پنداشتند که ما انسانی کافر و نیهیلیست هستیم. ولذا آنگاه که سخن از دین خالص می‌زنیم، به ناگاه شوکه شده و به انکار و ادابت می‌پردازند. همانطور آنگاه که زندگیم را منتشر کردم، گروهی از علاقمندان آثار ما رفتند، زیرا دیدند که انسانی شدیداً مؤمن و مذهبی هستم. این است که در میان علاقمندان آثار ما همه نوع افراد متفاوت از کافر و مؤمن پیدا می شود و هر کسی از ظن خودش با ما همزاد پنداری می کند، ولی بالاخره در جایی با خودش روبرو شده و می گریزد. زیرا دین و معارف و حکمت ما هیچ شباهتی به انواع تاریخی آن ندارد. نه دین ما هیچ ربطی به دین ملایان دارد، نه عرفان ما هیچ ربطی به عرفان فرقه های رایج درویشی دارد و نه حکمت ما هیچ شباهتی به فلسفه مشاع و اشراق و بوعدی و ملا صدرا و هایدگر و ارسطو دارد. 571. نمایش خوشبختی برای دیگران، نمایش رفاه و پیشرفت برای دیگران، نمایش دین برای دیگران، نمایش آزادی و دموکراسی و انقلاب برای دیگران و دیگران و دیگران. آیا این دیگران کیستند که کل زندگیت در خدمت آنهاست؟ آیا این دیگران همان دشمنان تو نیستند؟ پس آیا تو دیوانه نیستی؟ هرگاه این دیگران را از خود بیرون انداختی، به عقل رسیده و خودت شده ای. 572. مطلقاً محال است که آدمی از خدایش چیزی بخواهد و به چیزی بهتر از آن اجابت نشود، به شرط آن که خواهشی راسخ و جدی و مصر باشد، نه دمدمی و به بازی. آیا با همین یک امتحان نمیتوان وجود خداوند را راستی آزمایی کرد؟ آیا ارزشش را ندارد؟ این انسان احمق هر کس و چیزی را در این زندگی امتحان میکند الا خدایی را که ادعا میکند و هرگز به او ایمان و اتکایی ندارد. 573. در مذهب امامیه امام مظهر کلمت الله است و ختم نبوت و رسالت جز به این معنا نیست. یعنی نبوت که خبر خداست که از زبان رسولش بیان می شود به پایان آمده است، زیرا خود به میدان آمده است. ولذا امام را و چلاه و نور الله و خلیفت الله و بقیت الله نامند که در قرآن آمده است. و این همان ظهور کمال مطلق عشق خدا به خلق است، ولذا مذهب امامیه مذهب اصالت عشق است و بدون درک عشق الهی این مذهب درک نمی شود. و از این روست که ما جز عارفان اسلامی و صوفیان برحق را پیروان حقیقی این مذهب نمی دانیم که بانیان مذهب عشق هستند. علویان حقیقی اینها هستند و ما بقی مقلدان این مذهب محسوب می شوند. 574. آیا انسان سنگ دل و کافر سیرت که موجودی حقیر و ذلیل و بخیل است می تواند از این پستی نجات یابد؟ آری، به شرط این که این صفات زشت و حقارت و رذالت خود را ببیند و تصدیق کند و از آن احساس انزجار نماید و توبه کند. آنگاه انسانی دیگر و برتر است. معرفت نفس تنها راه نجات و رستگاری است. 575. برخی مذهب اصالت عشق را مصداق پیروی بیچون و چرا از دل خیش می دانند، غافل از این که این دل قلمرو به حاکمیت کیست؟ خدا یا شیطان و اجنه و خناسان؟ به هر حال مریدی دل خیش کردن صراط مستقیم عروج یا سقوط انسان است، بسته به این که این دل خانه خدا باشد یا شیطان. البته که آدمی برای توجیه خیشتن هرگز آن را که مقیم دل است شیطان نمی خواند. ولی باید دانست که جز اولیای مخلص حق ما بقی دل در گرو اجنه و شیاطین و خناسان دارند. تازه آن ولی حق نیز در اطاعت از حق که مقیم در دل اوست همواره حدود الهی را مد نظر می گیرد که مبادا در لحظاتی شیطان هم القا و وسوسه کند. به هر حال میزان در همه حال بایستی حدود الهی و موازین اخلاق دینی باشد که امری فطری است. فقط در این میزان است که احتمال القای وسوسه های شیطان خنسا می شود. آن که بی محابا مریدی دل خیش می کند مرید شیطان است. آن که مرید خیشتن است بنده شیطان است. قرآن کریم. بنابراین آن که خود را اهل دل می داند و مرید دل است، نه تنها اهل عشق نیست که اهل فسق است، زیرا عشق ذات وفاست و فسق هم ابطال وفاست و توجیه خیانت و هرزگی و فساد. علاوه بر این جز عارف کامل و واصل دل را نمی شناسد و نمی خواند. آن که دل را می خواند جز قرآن نمی خواند و چون کتاب قرآن می خواند گویی که ذات خود را قرائت می کند. پس وای بر اهل دل که اکثرا اهل فسقند و جفا و بلهوسی. علی علیه السلام که سلطان عرفان و ولی اعظم خداوند است می فرماید آنچه دلم خواست نشد و آنچه خدا خواست شد. آنچه که تقوا نامیده می شود اصل و اساس دین و اخلاق است، به معنای پرهیز از امیال قلبی خیشتن. آن که از امیال قلبی خیش برحذر است آنگاه محل ظهور اراده حق می شود. 576 اهل عشق اهل مغفرت است، همانطور که خداوند چون کسی را مورد مغفرت خود قرار می دهد همه بدیهایش را در او تبدیل به نیکی می سازد. آیا این عین عشق نیست؟ آیا عاشق همه بدیهای معشوقش را نیکیش نمی یابد؟ پس عشق حقیقی ذات دین است.